این مکاسب کتاب الزیل توسط استاد علی نور جلسه 68 دلیل قاعده ما لا یزمن و به صحیح و لا یزمن و به فاسده. من این هستاد
رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قلت ما خرج به المقبوض و به سهاه تلچل عبود یخرج به المقبوض و به فاسده ها و هی این ما دل علی ان من لم یزمنه المالک فهو غیر ضامن. خط بعد هست، دقت کنید وسط مطلب هستی، مطلب روشن بشه. یادتون باشه در جلسه سه‌شنبه گفته شد که ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. بعد برای این مطلب خواستیم دلیل بیاریم. دلیلی که اقامه شده بود اولویت بود که اگر عقدی صحیحش که به هر حال اثر داره، اگر صحیحش بنا شد زمان نیاره، مثل وکالت و مضاربه و امانت و امثال اینها، اگر صحیح اینها زمانت نمیاره، فاسدش که عدمه، چون عقد فاسد یعنی شرعاً عدم حساب میشه، هیچ اثر نداشته، خب فاسدش هم زمانت نمیاره. نگاه تناسب شد به اولویت، نرمین شیخ به اولویت اشکال گرفت. ما الان کار به جناب شیخ نداریم، بحثشون گذشت. یک انگلتی روز سه‌شنبه اون خط آخر گفت که آقایونی که به اولویت تمسک میکنید جا برای اولویت نیست. چرا؟ برای اینکه اصولا انسان هر چی که از مال مردم میگیره قاعدتا باید ضامن باشه. علی یدو ما اخذت حتی تعدی، روایت معروفی که داریم. منتها دلیل داریم که اگر عقد صحیح باشه، منظور عقدی که زمان نمیاره ها، اگر صحیح باشه ضمانت هم نیست. مثلا اگر بنده شما رو وکیل کردم برای فروش این کتاب و بعد کتاب رو دادم دست شما به وکالت صحیح، اگر این کتاب تلف بشه شما ضامن نیستید. وکیل ضامن مال موکل نیست مگر کوتاهی کنید که اونا رو بلدید. قاعده علالیت میگه که هر کی مال مردم رو بگیره دستش باشه ضامنه. دلیل داریم که اگر عقد صحیح باشه طرف ضامن نیست، اما در فاسد که دلیل نداریم، پس در فاسد ضامنه. لذا اون انگلت سه‌شنبه رو با دقت ببینید، چون جواب امروز این به همون انگلت میخوره. میگفت علالیت اقتضا میکرد مطلقا زمان رو، ولی دلیل اومده مقبوض در موارد صحیح رو خارج شده، مقبوض در موارد فاسد چرا خارج بشه؟ اون میمونه تحت عدله علالیت. مرمونی شیخ میفرماین قلتو، در واقع بحث امروز این از اینجا شروع میشه. ایشون میگن جناب مستشکه، همون دلیلی که به شما میگه مقبوض در مثل وکالت و مضاربه اگر صحیح باشه ضمانت نیست، همون دلیل اقتضا میکنه که در فاسدش هم ضمانت نباشه. حالا بیان مطلب. آقایون چرا ما در وکالت قائل هستیم که وکیل ضامن نیست، ضامن مال موکل نیست؟ چرا؟ چرا در امانت قائل هستیم که امانتدار ضامن نیست. چرا در اجاره معتقدیم که مستأجر ضامن عین نیست؟ چرا؟ برای اینکه دلیل اینو به ما میگه، میگه هرگاه مالک جنسش را به اعلامی در اختیار شما گذاشت، حالا ولو داد به خود شما، خواست ملک شما کنه مثل هبه، یا داد به شما که براش نگهداری کنی مثل امانت، یا داد به شما که مثلا ازش انتفاع ببرید مثل مهمانی، غذا رو میده دست شما میده بفرمایید بخورید، یا میده به شما که از منفعتش استفاده کنید مثل کجا؟ باب اجاره، یا میده به شما که عملی که لازمه توش انجام بدید مثل این که یه کارگری میگیره میبره بهش تو خونه میگه بیا شروع کن کار کردن، خونه رو میبره در اختیار این آدم، ابتی میره از باب این که بخواد از منفعتش استفاده کنه، از باب این که کاری که بنا شده توی خونه انجام بده بده. شما رنگ کار که میگیرید، نقاش که میگیرید، خونه رو در اختیارش نمیگذارید؟ آقا بیا این خونه رو بگیر طبق اجاره عمل کن. آقا دلیل ایناست دیگه، دلیل میگه آنچه را که مالک در اختیار شخص دیگری بگذاره، حالا به هر علتی که گفتیم بعضیشون نگفتیم تو کتاب پیاده میکنیم، اگر بدون کوتاهی توسط اون شخص این جنس از بین بره، این آقا ضامن نیست. خب سوال میکنیم آیا این دلیل در وکالت فاسد یا اجاره فاسد یا مضاربه فاسد هست یا نه؟ آقایی که خونشو میذاره در اختیار وکیل، مثلا میذاره در اختیار یه بنگاهی، بنگاهی رو وکیل میکنه میگه خونه منو بفروش، اینم کلید خونم، خودش هم میره مسافرت، به وکالت صحیح. خب دلیل چه دلیل اختیار میکنه که بنگاهی مسئول نباشه؟ همین بنگاهی اگه قاصد بود مسئول بود، ولی الان چون وکیله بفرمایید ضامنی. چرا ضامنی؟ مگر علی ید مؤاخذت نداریم؟ میگن چون مالک گذاشته در اختیار این بنگاهی، ولی پس ضامن نیست. حالا سوال میکنیم اگه وکالت فاسد باشه، مثل که مثلا وکالت بده به بچه بنگاهی، بچه که هنوز بالغ نشده، و بگیم وکالت به بچه باطله، که خب میگن آقایون، ولی وکالت میده به یه بچه بگه این خونه در اختیارت بفروش، وکالت میشه فاسد. آیا مالک گذاشته در اختیار این یا نگذاشته؟ عقدم عقد زمان آور بگید آقا نیست، عقدیست که اگه صحیح انجام شد ضمانت نمی آورد. خب همون دلیل اختیار میکنه که الان هم بگیم ضامن نیست. پس این انقل که میگفت دلیلی نداریم که در فاسد ضامن نباشه، میگیم این دلیل. حالا یه ریزکاری هایی هم هست و عبارت اونا رو عرض میکنم که با اصل مطلب قاطی نشه. لذا دوستان اگر اهل خلاصه نویسی هستی را بارها گفتیم این بحثا رو خلاصه بکنید خوبه، این 5-6 خط رو میتونید در یک خط خلاصه کنید، حتی با حسب ریزکاری هاش. این قلت میگفت چه دلیلی داریم در فاسد زمان نباشه با وجود علالیت؟ جواب شیخ این هست که همون دلیلی که میگه صحیح زمان نداره، میگه فاسدش هم نداره، و این میشه مخصص قاعده ید قهرن زمان از بین میره. اصلا یه ریزکاری هایی هست که رو خود عبارت بهش برسیم عرض میکنم. دقت کنید، قلتو در جواب این قلت باید گفت ناخرجه به المقبوض به سهاه تلکل عقود یخرج بهی المقبوض به فاسده ها. هر دلیلی که بذاری ما بذاری دلیل، هر دلیلی که خارج میشه به وسیله اون دلیل، آنچه که گرفته شده در صحاح این عقود، دوستان رو مثال پیاده کنید، مثلا آنچه که وکیل در وکالت صحیح گرفته، گفتیم ضامن نیست دیگه، آنچه که خارج میشه به وسیله او، آن جنسی رو که وکیل در مثلا وکالت صحیح گرفته خارج میشه به همون دلیل، آنچه را که انسان بگیره به فاسد اون رو. خب اون دلیل چیه؟ وهی عموم ما دل علا ان من لم یزم. دوستان این من موصول مبتدا هست، خط بعد فهو و غیر زامن پیداش کردید؟ اون میشه چی؟ اون میشه خبرش. لذا تا اونجا یک سره باید بخونید. دلیل میگه آقا هر کسی را که ضامن نکند او را مالک، مثل وکیل، وکیل که موکل ضامنش نکرده که، سواء ملته ایاه به غیر او است او سلته علی الانتفاع به او استعمنه علیه لحفه او دفعه علیه لاستیفاء حقه اول عملشی بلا اجره او معها او غیر ذالک فهو غیر ضامن. دلیل میگه هر کسی رو که مالک ضامنش نکرده، حالا ضامنش نکرده فرق نمی کنه، سواء ملکه ایاه به غیر عوض، مثل این که مالک کند اون شخص را جنس را. میدونید ملکه ایاه یه ضمیر فاعلی داره توشه، گفتم ضمیر چی داره؟ مفهومی که مالک کند، مالک اصلی اون شخص را، اون جنس را بدون عوض. دوستان یه سوال از شما بکنم، یه نفر بدون عوض یه جنس به یکی بده بهش میگن چی؟ هبه دیگه، هبه مجانی هم میگن دیگه، بگم میشه هبه. چه بهش هبه کنه یا مسلط کند شخص را در استفاده بردن به جنس. دوستان مثالش مثل چی؟ مثل نه اجاره بعد میگیم، انتفاع به جنس، مثل آریه، مثل قضای مهمانی، اون منفعت نه انتفاع. توجه میکنید در اجاره مالک منفعته، در آریه و مهمانی حتی مالک منفعت هم نیست، فقط مسلط بر چیه؟ بر انتفاعه. اینا رو جایی تو شرح لومه باید اساسی گفته باشن، اونجا ها مورد داشت. یا مسلط کند جنسه که در این جنس استفاده بودن، یا امین بشمارد او را بر جنس به خاطر حفظ که قهرم میشه امانت، یا بدهد به او برای استیفاء حقش. این رو دوستان مثال اجاره بزنید، صاحب خونه خونش رو میده به مستأجر، میگه بیا از اون حقی که داری اجاره کرده دیگه استفاده کن، یا برای عمل در او. این اول عمل دوستان عکس در استیفا هست، یعنی جنس به او بده برای اون که حقش ازش بگیره، یا جنس به او بده که عمل کند در او. مثال به چی داریم از خارج؟ نقاش مثلا خونه رو میده به کارگر، میده به نقاش، میده بیا اون کاری که بنا بود که این خونه بکن، حالا پولم بهش بده اگه اجاره باشه، یا بدون پول اگه مجانی باشه، یا غیر اینها. غیر اینها میشه که پول بهش بده، جنس بهش بده باش کار بکنه. هیچ کنون اینا نیست، دیگه این جنس بگیر باش کار بکن، بعد سودی که اومد مثلا نیست میکنیم، میشه مضاربه. آقا دلیل میده هر کجا مالک جنسشو به یه شخصی بده و ضمانت نکنه اون شخص ضامن نیست. آقا همینجا اضافه کنید و این فرق نمی کنه فاسد باشه یا صحیح باشه، این فرق نمی کنه و نگید جواب حساب نمیشه ها، این اضافه کنید. این دلیل آقا هم در صحیح میاد هم در فاسد میاد، بازم توضیح میده. اما فل هبت الفاسده، دوستان از شما سوال کنم، ما که هبه نداشتیم، هبه به فاسده کدوم هست؟ همون اولی ملکه ایاهو چی؟ به غیر عوض. میگه اما در بله اما در غیر کمی که بلا عوض عمل هبه. آقا این از خارج برات بگم، هی میخوام برات بشم ولی نمیشه. ببینید ایشون چند مورد مثال زد برای مواردی که مالک جنسشو به یه شخصی داده و او را ضامن نکرده. اولین مثالش چی بود؟ ملکه او ایاه به غیر عوض. آقا این اولی رو بذارید کنار، اون بعدی ها، اون سه چهارتای بعدی، سلته او میدونن علی الانتفاع به، یا استعمنه او علیه لحفظه، دفعه او علیه لاستیفاء حقه، اول عملتی، اون چهارتای آخر. ایشون میگه آقا در غیر اولی که اون موارد بعدی باشه، دلیلی که ما داریم برای عدم زمان دلیلیست که میگه هر کس رو شما امین شمردید، حق این که متهمش کنید ندارید. بگم میدید از نظر قانون، چه قانون شرعی چه قانون عقلایی، مثلا مستأجر صاحب خونه نمیتونه مستاجرش رو متهم کنه مگه دلیل میتونه بیاره، یعنی یه جایی ثابت بشه که مستاجر خیانت کرده. اصلا میدونید بر عدم خیانت مستاجره، اینا همه بلدی. لذا مستاجر لازم نیست دلیل بیاره که من خیانت نکردم. چی باید دلیل بیاره؟ صاحب خونه باید دلیل بیاره که مستاجر خیانت کرده. لذا میگن مستاجر امینه، امانتدار امینه، یعنی معنیش اینه که شما نمیتونید متهمش بکنید. پس اگر یه نفر مثلا لباسشو آریه داد به یه شخصی گفت از این لباس استفاده کن، یا گذشت در اختیارشون اجاره بهش داده بود گفت بیا از این خونه استفاده بکن، حق نداره شخص رو متهم کنه. خب سوال میکنه این دلیل فقط در عقد صحیح میاد یا عقد فاسد میاد؟ حالا اگر به عقد فاسد خونه رو گذشت در اختیار مستاجر، میتونه بعد متهمش کنه که آقا خونه رو ضامنی؟ پس غیر اولی اونجایی که ملکش نمی کنه، دلیل ما در عدم زمان این هست که هر که هر کسا امین شمرد جنس و داد دستش دیگه نمیتونه متهمش بکنه. میگم سراغ اولی. اولی دوستان ملکه و ایجاها به غیر عوض، چرا دیگه صحبت امین شمردن نبود، اصلا ملک اون آقا کرده بود. اشون میگه خب او که به طریق اولا اگر کسی جنسش رو در اختیار دیگری گذاشت ولی ملکش نکرده، برای استفاده بردن گذاشت، چون امین شمرده نمیتونه متهمش کنه. ولی اگر به او بخشیده بعدم معلوم شد که مثلا بخششش فاسد بوده، میتونه طرف رو متهم کنه به خیانت و بگه مثلا جنس ضامنی، یا اگه طرف شده بگه کوتاهی کردی، خلاصه جنس رو من پس بده، به طریق اولا نمیتونه. حالا براتون نگاه کنید، میگه اما در غیر اولی، غیر تملیک بلا عوض، میگه ببخشید تملیک بلا عوض همون هبه است. پس میتون میشه اما در غیر هبه، دوستان اولی هبه بود، بقیه دیگه هیچ کدام هبه نبود، یعنی در غیر اولی از اینه که شمردیم. فدلیل مخصص لقاعدت زمان، اون دلیلی که تخصیص داده قاعده زمان رو و لذا گفته این آقا ضامن نیست، دلیل اینه. عموم ما دل على ان من استعمله المالک على ملکه غیر ضامن. دلیل داریم که میگه هر کس امین بشمرد او را مالک در ملک خودش، این آدم ضامن نیست. دوستان این امین شمردن فقط باب امانت نیست، امین بشمره در اجاره، امین بشمره در امانت، امین بشمره در آریه و هاتذا. میگه هر کسی یه شخصی رو امین شمرد و جنس رو بشتاد دیگه ضامن نیست. و لیس لک ان تتهم، این اشاره به یه روایته که روایت سمود حق این که اونو متهمش کنی نداری. و اما در هبه فاسده که کنون بود دوستان، اما اولی بود، ملکه و ایگه ها به غیر عوض، فیمکن الاستدلال على خروجها من عموم الید بفحوا ما دل على خروج صور الاستیمان یا مورد الاستیمان. ممکنه استدلال کنیم در خارج بودن هبه فاسده از عموم علالیت، یعنی از قاعده زمان، به اولویت همون قسم اول، به اولویت دلیلی که دلالت میکنه که خارج از موارد استیمان. فإن استیمان المالک لغیر على ملک از اقتضا عدم زمانه له، اگر مالک یک نفر امین شمرد در ملک خودش، اگر این بنا شد اقتضا کند عدم زمان، خب همینجا بگید مسلم هبه. بفرمایید هبه معنیش اینه که من این جنس رو به تو دادم و دیگه نگاه به این جنس هم نمی کنم. شما مالک مطلقی، مسلط مطلقی. اگر اونجا که امانت در اختیار اون شخص میداره اون شخص ضامن نیست، اونجا که ملکش میکنه ضامنه. حالا رو بعد معلوم شه که فاسد بوده و باید برگردونه. لذا میگه اگر امین شمردن ضمانت نمیاره، اقتضا تسلیط المطلق علیه نجانن عدم ضمانی می بخونید به طریق اولا، اونجایی که ضامن مسلط مطلقش کنه، یعنی ملکش بکنه، بگه آقا این برای تو استفاده بکن، این دیگه مسلم ضامن نیست به طریق اولا. خب آقا یه کلمه کوچولو باقی مانده، این همون ریزکاری هایست که گفتم قاطی نشه با اصل مطلب. یکی میگه شما چرا گفتید تسلیف مطلق مجانن. یادتونه هبه دو رقم داشتیم، هبه مجان داشتیم، هبه چی؟ غیر مجان، هبه معوضه. میگه چرا اونو میگید؟ چرا غیر مجانی میارید؟ میگه خب آقا، حالا به تعبیر بنده، بحثنا اصلا راجع به کدام عقوده؟ بفرمایید. عقودی که صحیحش زمان نمیاره، نه به نیست، نه به قیمت، نه عوض جلی، هیچی. بحث ما راجع به عقودی که زمان نمیاره. نگاه اگه صحبت هبم میکنیم باید قید چی بزنیم؟ غیر مجانیت. و الا اگر عقدی باشه که زمانت بیاره مثل هبه غیر مجان، اون میفته در همونی که مایز من به صحیحه بگیر آقا، یز من به فاسده. اون وقتی که حالا یواد عوض رو عوض جعلی بده اگه صحیح باشه، مثل قیمت بده اگر فاسد باشه. میگه و تقلید بل مجانیت فکر نکن درون عنایت بوده. این که همین الان گفتیم مجانن، لخروج تسلیف مطلق بل عوض، برای اینکه میخواستیم خارج کنیم اونجایی که طرف مسلط مطلق بکنه، یعنی ملکش بکنه، منتها در مقابل عوض. کما فی المعاوضه، مثل بیع، مثل اجاره نسبت به منفعت، و انه عین التضمین. این دیگه از محل بحث خارجه. فحاصلو، باز برگشت به اصل مطلب، میگه آقا خلاصه قلتو این میشه، فحاصلو عدلت عدم زمان المستعمل ان من دفع المالک الیه ملکه علا وجه لا یزمنه به عوض واقعی اعمل مثل القیمه ولا جعلی، بخونید، فلیس علی زمانه. که هیچ آقا مطلب تازه ایسوش نیست دیگه. میگه خلاصه آقا این شد که هر جا مالک یه شخصی را امین شمرد به جنس به او داد، این دیگه ضامن نیست. صحیحش اگر زمانت نگره فاسدش هم نمیاره. خب دیگه دوستان، بحث ما راجع به این دو قاعده هم تمام شد. از قبل از ماه مبارک رمضان وارد شده بودیم تا الان طول کشید. ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. یه تذکری من برادران هست کنم، گرچه خود قبل من گفتیم مکاسب چون حالت بحث خارج داره، فراز و نشیب زیاد داره، از کتاب هاییست که بسیار بجاست. عرض میکنم قبلا هم گفتم تکرار رو خلاصه برداریم. شما الان ببینید ما یه چیزی حدود 4 صفحه 3 صفحه راجع به این دو قاعده بحث کردیم، ولی چون خیلی بالا و پایین شد، چه بسا الان اگر بگم خب در نهایت نظر شیخ چی شد، نتونیم خلاصش رو بگیم یا یه بخش رو بگیم بخشی تو ذهنمون نباشه. اینو عادت کنیم نسبت به مکاتب مخصوصا که بحث رو خلاصه کنیم، مثلا در 5-6 خط که اصل قاعده معناش چیه، دلیلش چی شد، موارد نقضش چی شد، و شد تا چه حدی پذیرفت چه حدی نپذیرفت. دیگه هی اقوال و اختلاف اقوال و مقدس عدلینی نسبت به اصحاب داده، قبولش رو محقق ثانی عکس کشید، اینا رو دیگه نمیشه. و وقتی اینا رو عکس بکنید یه خلاصه بردارید، چه بسا همین مایه بشه انشاءالله آینده همینا رو گسترش بدید و همین یه قواعد فقهی خوبی دستتون هست. حالا ما خیلی فکر چیزشی سیمان دینی که انسان مطلب دستش باشه، این کار دوستان ضرورت داره. اگر مطالعه درس ها ضرورت براش میدونید، اگر مباحثه رو ضرورت میدونید، این خلاصه برداری رو هم یک ضرورت ببینید، یه خلاصه برداری از کتاب دستتون باشه. و اما مطلب بعد، آقا برگردید به حدود همون 3 صفحه قبل یه مسئله داشتیم به نام مقبوض به عقد فاسد. یادتونه ایشون فرمودن که در مقبوض به عقد فاسد اموری باید بحث بشه. امر اول اینه که اگر کسی یه چیزی رو گرفت در مقبوض به عقد فاسد، مخصوصا بی، چون کتاب بی داریم میکنیم، اگر در بی فاسد کسی جنس رو گرفت، ضامنه، ضامنه حفظش کنه تا به فروشنده برگردونه، چنانکه فروشنده باید ثمن رو حفظش کنه. به کی برگردونه؟ به بایه برگردونه، به مشتری برگردونه، ثمن رو برگردونه مشتری. یعنی اصل ضامن بودن، این امر اول بود که ما رو کشون تا اینجا. و اما امر دوم، آقا ایشون می فرمایند که امر دومی که لازمی و دوی افاسده زمن حواست میباشه، الان فقط راجع به دوی بحث میکنیم، حالا بعد توفهش بدیم یا ندیم اونو بذاریم کنار، الان فقط در مورد دوی. آقا امر دومی که مترتب میشه بعد دوی افاسد اینی که طرفین معامله واجب هست جنس رو فوراً برگردونن به ماله. اگه دقت کنید دو مطلب گفتیم، برگردونن، یه کلمه دیگه باشیم چی؟ فوراً هم برگردونن، برگردونن به مالک، فوراً هم برگردونن. حالا اصلا این ریزی کاریار توجه داشته باشید. ایشون میگن آقا مطلب لا خلافتیه، رو مبنای این که هیچ کدام نمیتونن تصرف کنن. فرسونید بنده این کتاب رو به دی فاسد فروختم به شما، الان پول شما دست منه، دی فاسد بوده دیگه، و کتاب من دست شما، مقبوض به عقد فاسد، تصرف هم فرسونید هیچ کدام نمیتونن بکنن. خود نگهداری چیه؟ بله؟ خود نگهداری جنس مردم پیش خود ممکنه قائل بشین تصرفه دیگه، ولی ازا فرمودن که نمیشه جنس رو نگهداشت و باید فوراً هم رد کرد. ایشون میگه این نظر یعنی وجود رد فوری از بعضی از کلمات ظاهره و از بعضی از کلمات صریحه. مثلا محقق ثانی داره که مشتری باید فوراً جنس رو برگردونه به فروشنده تا فهمید فاسده. حالا دوستان جالب اینه که ایشون میگه اگر احیانا جنس برگردوندنش خرج داره، نمیتونه به بهانه این که خرج داره جنس رو برنگردونه، واجب برگردونه. دلیلش هم اینه، میگه مگه رد واجب نیست و خرج کردن پول میشه مقدمه چی؟ بگید آقا مقدمه واجب، مقدمه رد. به قول قدیمی ها مالا یکم الواجب و الا به صحابه واجب، به قول این موزی ها مقدمه واجب واجبه. پس اگه پولم باید خرج کنه، مشتری باید خرج کنه، جنس به مالک فوراً برگردونه. ایشون میگه حالا محقق ثانی که این حرف رو زدن، ولو در برگردوندن خرج زیادی باشه. آقا بعضی وقتا مثلا میگه بچهش میگه یادار برو، یعنی مثلا یه تاکسی میگیره 200 تومن 300 تومنش میده، میگه این جنس رو بذار در فلان مغازه. اما همیشه که اینجور نیست، بله ممکنه مثلا از خارج اومده که اگه بخواد مجددا پست بکنه صدها هزار تومن خرج پستش میشه، بازم در مشتری لازمه، ولی ضرر باشه براش. این که ایشون میگه ممکنه مقیدش کنیم به جایی که موجب ضرر نشه، وگرنه باید یه فکر دیگری کرد، بلکه ایشون واردش هم نشده. آقا ما اینو میخوام بگیم، علی ای حال وجود رد تقریبا مطلب مسلمیه. خب دلیلش چیه؟ قصه بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، رسیده که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. ببین این حدیث، شما اگر جنس رو پیش خودتون نگه دارید کتاب من را، خود نگهداری امساک، خود امساک تصرف دیگه و تصرف در مال غیر جایز نیست. البته شیخ می‌فرماید که مشکل این نیست، صرف نگهداری بفرمایید، صرف امساک تصرفه. حالا شما عرف، این دیگه کار به عرف داره ها، کار به آیه و روایت نداره. اگر یه نفر یه چیزی پیش خودش نگه داره، عرفاً میگن شما دارید تصرف میکنی، مثلا اینایی که خمس و فحم نگه میدارن مثلا یه مدتی پیش خودشون، این حکم تصرف داره، حبس سهم سادات، حبس سهم امام تصرف حساب میشه. اگر گفتیم تصرف حساب میشه، قهرن به ملاک همین حدیث کریم دیگه حبسش هم جایز نیست. چون تصرفه. البته حبس سهم امام و سهم سادات که کلا مشکل داره، حالا ولی تصرف هم نباشه. میخوام اصلا اگه تصرف بدونیم این حدیث هم به درد اونجا میخوره، اگر تصرف ندونیم باید یه دلیل دیگه اونجا فکر بکنیم، یه دلیل دیگه رو باید فکر کنیم. ایشون میگه مشکل ما حبس رو و نگهداری رو تصرف بدونیم، ولی زن میفرماید که به یه حدیث دیگری تمسک کنید از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر فرمودن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه الا عن طیب نفسه، لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا عن طیب نفسه، حلال نیست مال مسلمانی مگر از طیب نفسش، حلال نیست. دیدم بعضی از آقایون دارن که خب حلال نیست، چیش حلال نیست؟ بله؟ تصرفش حلال نیسته، خب باز همون اشکال در میگرده. دیگه به شیخ انصاری اشکال گرفتم که این حدیث حلال نیست مال دیگران این معنا نداره، مثلا میگیم خوردن مال دیگران حلال نیست، بله؟ یا تصرف حلال نیست. خلاصه یه چیزی اینجا باید مقدر بگیرید. اگر شیخ بگه من نگهداری مقدر میگیرم، جواب میدین که ما چی مقدر میگیریم؟ تصرف. دقت میکنید؟ مخصوصا تصرف هم ظاهره، خب باز همه اشکال برمیگرده. ولی جواب اون مستشکل بر شیخ انصاری اگه یه وقت کلامشو دیدید از آقای خویی هست، جواب فرمایشیشون این هست که این حدیث ببینید چه موقعی اومده. شأن نزول این حدیث شریف اینه که پیامبر اکرم، حالا دقیقاً یادم نیست، باز مراجعه کنید به مصادر، که مضمونش اینه پیامبر به نظرم در حجۃ الوداع بود در مکه، همه رو جمع کردن فرمودن آقا هر کس هر مالی داره امانت بگیر، آقا امانت ها رو برگردونه، حق هیچ کس پیشتون نباشه. بله این حدیث رو فرمودن لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا عن طیب نفسه، یعنی این حدیث اگر نگیم نگهداری قدر و یقینیش فقط این مقدار مسلمه، چون قبلش کاری نداریم. اگر دوستان ما بالا براتون عرض کردیم یه حدیث رو وقتی میخواید معنا بکنید باید قبل و بعدش هم ملاحظه بشه. یکی از اشکالاتی که بر رسائل شیعه میگیرن همینه که ایشون گاهی روایت چیکار کرده؟ قیتی کرده، تفصیل کرده، به همین خاطر گاهی از حدیث خودش یه جور استفاده میشه، قبلش که نگاه کنیم یه چیز دیگه استفاده میشه. لذا این اشکال داشتن در وسائل، از جمله این مشکل در اینجا هم پیدا شده که این حدیث اگر زمینه هاشو نگاه کنیم این اشکال گرفته نمیشد. به هر حال دوستان آقا این مطالبیست که در اینجا هست که اگر کسی چیزی از مال کسی پیشش بود به عقد فاسد باید فورا رد کنه. فقط آقا اینجا یه چیز هست خوب دقت کنید، ممکنه یه متوهم بگه که جناب شیخ انصاری شخصی که مثلا فروشنده که کتاب رو گذاشت در اختیار مشتری، حالا تعبیر عوض کنم، با اجازه مشتری این جنس پیششه یا بی اجازه؟ بله شما که کتاب من پیشتونه با اجازه من پیشتونه یا بدون اجازه من؟ فرض اینه که بلا تشویش شما خریده بودید دیگه، منم در رضایت به شما دادم، شما پول با رضایت به من دادید، حالا اگر با رضایت پیشش هست دیگه چرا ضامن باشه؟ چند رو میدونی میخواد چی بگه این مستش که میخواد از همه قوتایی که شیخ تو پنشش قبل سر بود استفاده کنه، بگه مگه خود شما نگفتید اگر مالک چیزی رو در اختیار شخصی بذاره زامنی؟ خب اینجا مالک گذاشته در اختیار مشتری دیگه، چنانچه مشتری هم جنس گذاشته در اختیار، پول گذاشته در اختیار فروشنده. ایشون جواب میده میگه چرا فراموش کردید اونجا جایی بود که مالک گذاشته بود بر اساس عدم زمان و اینجا گذاشته بر اساس چی؟ زمان. لذا باید ثمن رو گرفته یا مطالبه میکنه، مشتری هم اگر پول داده جنس مطالبه میکنه. اینجا بنابر مجانیت نبود و ما روزای ثابت میگفتیم اگر یه جا بنابر مجانیت نباشد بگید آقا همین که طرف این زامنن واجب هست برگردونن. البته بعضی وقتها ضمن بیع فاسد طرف اجازه میده تعلقه باشه. مثل که میگه آقا این جنس به تو فروختم، مثلا اگر هم فاسد بود تعلق خودت باشه، بله؟ یا حتی میگه اگه فاسد بود بهت بخشیدم. یا فرض کنید یقین داریم راضیه، اگر بگیم رضایت باطن جای اذن بفرمایید مینشینه، خب اونها یه چیز جدیدیه. اذن ضمنی اگر یقین داشته باشیم هست، یا اذن بعدی یا هبه بعدی، اونا خارج از بحث ماست. بحث ما الان اینه که اگر دو نفر صرفا معامله فاسد کردن، در اساس معامله فاسد جنسا رو به همدیگه دادن، نمیدونستن فاسده، حالا اینجا باید فورا رد کنه یا نه؟ بله باید رد کنه. بعدش میگه آقا بعضی از آقایون همین حرفا رو زدیم زیر بار وجود رد نرفتن و گفتن اگر نگه داره طرف گناهکار نیست. ایشون توضیح میکنه میگه شاید این که گفتن گناهکار نیست صورت کجا رو میگن؟ اونجایی که طرف عالم به فساد نباشه. خب بله اگه عالم به فساد نباشه که نمیتونه باید رد کنه، چون نمیدونه باید رد کنه قهرن گناهکارم نیست. این آقا امر دوم با دلیلش، فقط یه خط از امر سوم چون ساده است میخونیم دقیق بشه رها میکنیم. امر سومی که هست اینه که اگر مشتری از نبی استفاده کرده باشد، بقیه رو شما بگید، هر مقدار استفاده کرده بفرمایید باید عوض شده بوده به ضامنم هست. حالا دلیل و ایناش دیگه بمونه برای بعد. اصانی من الامور المتفرعه علا عدم تملک مقبوض بر بیع الفاسد. الان بحث بیع میکنیم، از اموری که بار میشه بر فساد بیع، به قول ایشون عدم تملک مقبوض به بیع فاسد، یعنی چون مالک نیست قهرا این ان بار میشه وجود و رده فورا الی مالک. فرق نمی کنه بایع به مشتری برگردونی ثمن را، مشتری هم برگردونی به بایع نبی را. و ظاهر انه مما لا خلاف فیه، اختلافی نیست در فرض عدم جواز تصرف در مال مردم، و چون نگهداری هم تصرف دیگه. کما یلوه من مجمع الفائده، که همین عدم جواز تصرف از مجمع الفائده، بلکه صرح علامه در تذکره، چنانچه از جامع المقاصد هم داریم که معونه رد بر مشتری. ایشون که گفته اگه خرجم داره باید مشتری بده، از ایشون یه طرف قضیه رو گفته، اون طرفش هم برای همینه. دلیلش هم اینه گفته لوجوب مالایت مرده الابه، چون واجب است پول خرج کردن، به جای ما بذارید معونه خرج کردن، واجب است خرج معونه، چون معونه تمام نمیشه رد مگر به او. خلاصه رد که واجبه مقدمش هم واجبه. و اطلاقه این حرف شیخ انصاری میگه مطلق بودن کلام جامع المقاصد شامل میشه صورتی را که در برگردوندن معونه زیاد باشه، مگر اینکه مقید کند به غیر معونه زیاد به خاطر عدمه نفی ضرر. خب مشتری نمیدونسته خریده، حالا بگیم صدها هزار تومان خرج کنه صرف کنه به خارج، خب این دلیل میخواد. البته ایشون دیگه حالا تکلیف هم مشخص نمیکنه که چه کار باید کرده، همینجا رهاش میکنه که مشتری ممکنه بگیم ضامن نیست. و یدل علی دلالت میکنه بر اصل مطلب، این علیه رو نزنید به این آخرا، به اصل مطلب که رد واجب فوراً. ان الامساک آن ما نگهداری ولو کمش تصرفم فی مال غیر به غیر اذنه فلا یجوز لقوله عجل الله تعالی فرجه الشریف لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه ولو نوقشه. حالا کسی مناقشه کنه در این که امساک تصرف باشه، بگه نخیر آقا امساک و حبس تصرف نیست. خب کفایت میکنه عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا ان طیب نفسه، زیرا دلالت میکنه بر تحریم همه افعال. ایشون میخواد بگه تصرف فقط مقدر نیست، همه افعال دلالت میکنه بر تحریم همه افعالی که مربوط میشه به مال مردم، حالا تصرف باشه، نگهداری باشه، حبس باشه، همش حرامه. علتی منها از جمله اون افعال اینه که جنس مردم در دستش باشه. و اما توهم، این همون انگل تا که آقا اینجا به اذنهی هست، بنده که کتاب دادم به شما با اذن خودم دادم، پس جنس من در دست شما به اذن من هست. میگه اگر کسی توهم کند که این مورد ما به اذن مالک هست، حیث انهو دفعهو به اختیاره، چون فرض اینه که مالک با اختیار با رضایت به مشتری داده، مشتری هم ثمن رو با اختیار رضایت به بایه داده، فموندفع اون این توهم دفع میشه. ده انهو انما ملکهو ایاه و وزن، میگیم به درسته که مالک تملیک کرد رفیقش را اون جنس را به عنوان عوض، مجانی که نداد. فاذن کفت صفت العوضیه، وقتی عوضیت از بین بره، دوستان چطور شد که عوضیت از بین رفت؟ چون فاسد بود دیگه، لذا اون ثمن هم که دست فروشنده است به دردش نمیخوره، باید برگردونه به مشتری. وقتی صفت عوضیت از بین رفت به اعتبار اینکه دیگه عوض برای اون مالک شرعاً سالم نمونده، و المفروض ان کونه على وجه ملکیت مجانیه هم که نیست، فرض اینه که جنس به نحو ملکیت مجانی باشه، مما لم ينشئ المالک، مالک انشاء نکرد مجان باشه، و کونه مالا للمالک، بنده کتابو ندادم به شما به عنوان مجانی، و این که چی باشه؟ امانتاً چی؟ فیده. ببینید عبارت رو عجله نکنید، بنده که کتاب رو به شما دادم مجانی که به شما ندادم، اینم که مال خودم باشه در دست شما، امانت به این حسابم که به شما ندادم، به حساب دهی به شما دادم، منتها دهی شده پاسه، لذا میگه به حساب این که ملک رو بکنه که نبوده، و اینم که مال خودش باشه و امانت در دست رفیقش باشه، اینم که نبوده، من مالم یوزن فی، به طوری که ولو اذن الله فهو استیداء جدید، اگه بعد اجازه بده این امانت جدیده، میشه که بهش ببخشه، کما انه لو ملکه مجانا کاند هبتا جدیده. بنابراین آقا چون هیچ کدوم از اینها نیست، اون توهم چی میشه؟ دفع میشه. هازا یعنی آقا این پنج شش خط رو گفتیم، دلیل هم آوردیم، ولکن الذی یظهر من مقصود عدم الاسم فی امساکه. جناب شیخ طوسی فرموده اگر کسی جنس مردم رو تو مقبوض به عقد فاسد دار، نه که مثل قصب و سهم امام، نه تو همین مورد خودمون گفته گناهکار نیست، و کذا سرائر ایشون هم گفته گناهکار نیست، ای کاش خودش گفته بود ناسبن لهو الالاصحاب، ایشون به اصحاب شیعه هم نسبت داده، مرحوم شیخ میگن وهو ضعیف، اصل نظر که ضعیفه، نسبت هم که ثابت نیست که اصحاب گفته باشن، و خود آقایون هم بعید نیست اراده کرده باشن، صورت جهرتون اقاب نمیشه. از سالس از کلان این دو خطه چیزی نداره، لوکان للعین المبتاع منفعتن، اگر عینی که فروخته شده، منظور به بیع فاسده ها، اگر عینی باشه فروخته شده باشه به بیع فاسد یه منفعتی داشته باشه، لوکان للعین المبتاع منفعتون که استوفاها المشتری قبل رد، خبر نداشت که فاسده، لذا استفاده کرد، کان علیه عوضها علل مشهور، بلکه ظاهر اون چه که دو سه روز پیش گفتیم از سرائر که میگفت من کونهی به منزلت المقصوب اتفاق در حکمه، چون مقصوب رو آقایون میگن قاصد هر منفعتی استفاده کند ضامنه، و یدل علی عموم قولهی لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا ان تیب نفس مال بناءً على صدق المال على المنفعة، ولذا يجعل ثمناً في البيت مال منفعة وصداقاً في النكاح خلافاً للوسيلة، كإن شاء الله فرضا بس دقيقين.